خیلی از ایرانی ها که سالهای جنگ در ایران را تجربه کردند شاید سریال پاییز صحرا را به یاد داشته باشند. سریالی که در آن سالها هر جمعه عصر از تلویزیون ایران پخش می شد تا خانواده ها ساعتی را به دور از قصه مرگبار جنگ داستان دیگری را دنبال کنند.
بذار راک بهت بگم پسر، من دوست ندارم پای این قربتی ها بخونم باز بشه. اگه بخوای بری دنبال زنت، اگه بخوای دوباره نازشو بکشی، دیگه حق نداری اسم ما رو بیاری. فهمیدی؟
گوش کن زهرا.
نه تو گوش کن، دیگه نوبت منه که باهات حرف بزنم.
اما نه در آن سالها و نه پس از آن کسی نمیدانست نویسنده فیلمنامه این سریال مدتی است در غربت به سر میبرد، بیان که حتی نامی از او به عنوان نویسنده برده شود. نویسنده پاییز صحرا پیش از آن با رمان کبودان پا به عرصه ادبیات گذاشته بود و باقی آثار خود را نیز در غربت منتشر کرد. حسین دولت‌آبادی نویسنده ساکن پاریس مهمان رادیو بین‌المللی فرانسه است. خیلی خوش آمدید آقای دولت‌آبادی.
خواهش می‌کنم. با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دولت‌آبادی، من از بین کارهای مختلفتون این سریال پاییز صحرا رو در ابتدا بهش اشاره کردم به خاطر گستردگی که رسانه تلویزیون در اون سالها داشت. شاید خیلی از شنوندگان کنونی ما هم مخصوصا کسایی که در ایران هستن این سریال رو مخصوصا با بازی خانم جمیله شیخی خیلی به یاد داشته باشن. قبل اینکه به بقیه آثارتون بپردازیم، چی شد نوشتن این سریال به عهده شما گذاشته شد؟
من پیش از اینکه بخوام راجع به پاییز صحرا صحبت کنم، اجازه بدین که من از کلمه غربت راستش زیاد خوشم نمیاد. من فکر نمی کنم در غربت هستم اینها و همیشه هم روی این تأیید و تأکید داشتم که ما بنا به دلایلی مجبور به مهاجرت و ترک ایران شدیم و این با غربت یه مقدار متفاوت هست و مفهوم تاریخی سیاسیش هم هست تبعید. من فکر میکنم که نویسندگانی که مثل من مجبور به مهاجرت شدن تبعیدی نامیده میشن. و اما راجع به پاییز صحرا، من پاییز صحرا رو به مدت 40 روز نوشتم، یعنی در اتاق رو خودم بستم و 40 روز طول کشید نوشتنش و در یه شرایط بسیار دشواری هم کار انجام گرفت، برای که کارگاه منو بسته بودند و در واقع منبع درآمد من قطع شده بود، منو از فرهنگ اخراج کرده بودند. این کار رو من نوشتم فقط به خاطر اینکه بتونم یه مقدار مخارج زندگی رو تامین بکنم و با سرعت هم نوشتم. منتها تا زمانی که این اجازه بگیره 9 ماه طول کشید. 9 ماه منو هر ماه می‌بردن تلویزیون، طبقه 9 تلویزیون، و اونجا شروع می‌کردن که اینجاشو بردار، اینجا رو بردار، این کارو بکن، این کارو نکن. و آخرین بار حتی به من گفتن شما صحرا رو نقش اول شخص نمایشنامه رو بدین به مرد، که من اون آقای محمدی اونجا بود. من گفتم من عمرم همه کارا کردم ولی جراحی پلاستیک تالا نکردم. متاسفانه من تو اون دوران مجبور شدم که ایرانو ترک کنم، یعنی جلای وطن کردم و من اصلا اون فیلمو ندیدم، فقط وصفش شنفتم و دربارش نهتایم که نوشته شده برای من گفتن حتی چند بار توقیف شده، بعد از خمینی اجازه گرفتن دوباره پخش شده، بعد من گفتن تماشاش زیاد داره. همین اخبار رو فقط من شنیدم. ولی من یادم هست پای صحرا رو با چنان سرعتی نوشتم که هیچ کارمو به اون سرعت هیچ وقت ننوشتم جز این باد سرخ که البته متأثر از همون پای صحرا هست.
شما این سریال رو بالاخره دیدین یا
نه؟ ندیدم من هنوز.
هنوز ندیدم.
محمود دید و به من گفتش که اسم تو رو توی این ابزار مندا گذاشتن نه به عنوان سناریست. بعدن هم روزنامه اعتماد اخیراً برای من یک نامی نوشت که ما داریم پرونده اینو میسازیم، شما شنفتم که دستن در کار این کار بودید. گفتم آقای عزیز، من این سناریو رو نوشتم، سناریو اصلش من دارم، سانسور نشده شو، اگه میخوای من براتون کپی میکنم میفرستم، بر اساس اون من باهاتون حرف میزنم و نه بر اساس فیلم، چون من فیلمو ندیدم و نمیدونم چی ازش در آوردن، چون 9 ماه سانسور شده.
چون اسم آقای محمود دولت‌آبادی آوردین، برای اون بخشی از شنوندگان که احیانا نمیدونن یادآوری میکنم که شما برادر محمود دولت‌آبادی، یکی دیگر از نویسندگان ایرانی هستین. در ابتدا خیلی شما رو معرفی نکردم، در این بخش از برنامه مروری داریم بر زندگی شما که با هم گوش میدیم.
حسین دولت‌آبادی سال 1326 در روستای دولت‌آباد خراسان متولد شد و با وجود زندگی پرفراز و نشیب همراه همیشگی او نوشتن بوده است. دولت آبادی 14 ساله بود که از روستا به سبزوار رفت تا در دبیرستان ادامه تحصیل دهد، اما خیلی زود ناچار شد به همراه خانواده به تهران مهاجرت کند. ورود به پایتخت در نخستین روزها همراه بود با ترک تحصیل. هرچند او بعدها تلاش کرد در کنار کار روزانه درسش را هم در کلاس‌های شبانه خوارزمی ادامه دهد، تحصیلی که بعد از آن نیز با استخدام در نیروی هوایی ارتش ادامه یافت. مدتی بعد ابتدا کار در ارتش و بعد تحصیلش متوقف و در پی درگیری با یکی از فرماندهان ارتش ناچار به فرار شد. از آن پس مدتی در شهرهای مختلف ایران برای امرار معاش نقاشی ساختمان و دیگر کارهای مربوط به آن را تجربه کرد. هنوز 25 ساله نشده بود که عشق به سراغش آمد و خیلی زود ازدواج کرد، اما شیرینی این ازدواج با محکومیت در دادگاه نظامی به جرم فرار از خدمت در ارتش شاهنشاهی به کام زوج جوان تلخ شد. اندکی پیش از انقلاب بود که به معلمی روی آورد، شغلی که به او فرصت و آرامش بیشتری برای تخیل و نوشتن میداد، همچنان که رمان کبودان خود را در همان سالها منتشر کرد. اما هنوز انقلاب یک ساله نشده بود که به جرم تبلیغ مرام و مسلک اشتراکی از آموزش و پرورش هم اخراج شد. ادامه فعالیت‌های سیاسی خیلی زود او را ناچار به زندگی مخفی کرد و اندکی بعد در حالی که زن و سه فرزندش را در ایران به جا گذاشت، مخفیانه از کشور خارج شد. پاییز سال 1363 وارد آنکارا شد. بیشتر از دو ماه و نیم منتظر نماند تا بتواند ویزای پناهندگی در فرانسه را به دست آورد. اما این شاید تازه آغاز راه بود. در اقامتگاه مخصوص پناهندگان بود که یک شب خبردار شد مادرش را از دست داده است. حسین دولت آبادی در فرانسه شغل‌های مختلفی را تجربه کرد، از پیستول‌کاری و نقاشی ساختمان تا دیگر کارهای مربوط به آن. اما در 30 سال گذشته چند هزار صفحه هم داستان نوشته و منتشر کرده است. بخشی از آن را شبها که از کار ساختمان برمیگشت در آشپزخانه کوچک خانه‌شان می‌نوشت. بخشی دیگر را هم پشت فرمان تاکسی هنگامی که منتظر مسافر بود نوشته و حالا که به دلایل مشکلات جسمی زودتر از موعد بازنشسته شده، پشت میز کارش در منزل می‌نویسد. عشق به نوشتن و روایت کردن باعث شده که این نویسنده در سال‌های گذشته بی چشم داشته مالی آثارش را بنویسد و منتشر کند. چوبین در، کبودان، در آنکارا باران می‌بارد و زندان سکندر از آثار ادبی حسین دولت آبادی است.
خب شرح کوتاهی شنیدیم از فراز و نشیب زندگی شما و همچنین عشقتون به نوشتن. آقای دولت آبادی، شما الان بیش از 30 سال هست که در فرانسه هستین.
31 سال.
31 سال. شما قبل از انقلاب با رمان کبودان نویسندگی خودتون رو تثبیت کرده بودین. الان که از یک فاصله تقریبا زیاد نگاه میکنین، نوشتن در ایران با نوشتن در تبعید چه تفاوتی داشت؟
من زمانی که کبودان نوشتم، در واقع در یه فضایی بود که یه سانسوری اداره نگارش وجود داشت و یه سانسور اعمال میشد و نه به شدت اون سانسوری که الان در ایران اعمال میشه، ولی سانسور اعمال میشد. این سانسور به مرور در واقع نویسندگان اون دوران زبان سانسورچی ها رو میشناختن، به یه شکلی خودشونو در واقع یک جوری اتوسانسور در واقع به خودشون اعمال میکردن و تا بتونه کاراشون در بیاد و چاپ بشه. من با علم به این و با در واقع درک این فضا بود که کبودان رو نوشتم و 5-6 سالم روش کار کردم، کار اول من بود. تفاوت این بود که در اون زمان من اون موقع ها به خاطر اینکه بتونم بنویسم از خیلی چیزا چش پوشیدم. امکاناتی بود که بتونم ثروتمند بشم، پولدار بشم، کنتراتچی بشم، از همینا چش پوشیدم و با یک کسی هم ازدواج کردم که مثل خودم هم بود و رفتم ده که بتونم بنویسم و معلم شدم. در معلم من تا ساعت 1 درس میدادم، 1 میبادم خونه میشستم کار میکردم و بهترین دوران زندگی من در اون موقع بود که میتونستم در واقع با خیال راحت بشنم کار کنم بنویسم. متو وقتی که من اومدم اینجا 36 سالم بود اومدم اینجا، اون کار رو من در 26 سالگی تمام کردم. در واقع 10 سال بعد در 36 سالگی با 3 تا فرزند و زن در یک جامعه‌ای که من زبانشو غیر از بونجور و سلام چیزی نمیشناختم. اومدم اینجا شروع کردم به زندگی کردن و کار کردن. بنابراین تفاوتش این هستش که در اونجا گرچه رفاه مالی نیست ولی بر نبود به اون مفهوم، ولی در واقع دغدغه مالی هم نبود. در واقع زبان مادری و در محیط و در فضای خود زندگی میکردی، در منکر خود زندگی میکردی. در اینجا وقتی که ما اومدیم، علاوه بر اینکه زبان رو نمیشناختیم، جامعه رو نمیشناختیم، امنیت مالی نداشتیم، امنیت احساس عدم امنیت در زبان هم وجود داشت و هزار یک مشکل دیگه ای که به حساب در واقع نوستالژی کلمه کمی است، به هر حال بیریشگی در یک جامعه ای و اینا باعث میشد که تا چند سالی نتونه آدم تعادلی پیدا بکنه از لحاظ روحی و جسمی و مالی که بتونه بنویسه. به رغم همین ها، چون من آدمی بودم که همیشه در آوارگی مینوشتم، من در همون موقع هایم که سر ساختم پیستول کاری میکردم، شبا میمدم توی خونمون، توی آشپزخونه که جای تنها جای خلوتی بود، مثلا قلمستان من اونجا نوشتم، نمایشنامه قلمستان، نمایشنامه آدم سنگی رو من که به هر حال در ایران طرحش بود یا نوشته بودم در واقع چند پردهشو، در اونجا تموم کردم. بعدم که دوباره به حساب حتی بیمار شدم و افتادم از نوردون و دندم شکست، یک سال خانه‌نشین بودم، در آن کارا باران میبارد و در اون شرایط نوشتم، در حالی که بازنشسته نشده بودم، در واقع بیکار شده بودم. باقی کارهای من هم همه رو من در واقع کار عملگی، کار گل کردم و شب نوشتم. یعنی من روز 11 ساعت پشت فرمون تاکسی میشستم، شب میمدم خونه، بعد از شام میشستم تا ساعت 1 مینوشتم. اون در واقع رمان گدارو که 3 جلد است، 7 سال و نیم 8 سال طول کشید تا من بتونم در این شرایط بنویسم، برای اینکه تمرکز داشته باشم، پشت فرمان، پشت بیجکام یادداشت برمی‌داشتم و شب این یادداشت‌ها رو می‌بردم خونه و بعد اون چیزی که نوشته بودم چاپ می‌کردم، فرداش پشت فرمان تاکسی دوباره تصحیح می‌کردم تا شب که میام خونه بتونم کار کنم. یعنی تفاوتش این هستش که تو در وقتی که شما میگین غربت، میگم غربت نیست، تفاوت این هست که در واقع اون چیزی که تو رو باعث میشه که بتونی بنویسی و کار کنی، یک جور عشق است به این کار و به جز کلمه عشق هیچ چیز دیگه نمیتونه باشه. و یعنی اون شرایطی که ما داشتیم، فکر نمیکنم کسی میتونست ادامه بده بنویسه و 30 سال هم بنویسه، نه 1 سال 2 سال. من 31 سال هست دارم مینویسم و اگر یعنی شرایط زندگی نمیکردم، در واقع به هر حال مثل یک نویسنده یه زندگی طبیعی و عادی و داشت، دغدغه مالی نمیداشت به اون شکلی که مجبور بشه کار سخت تاکسی رو انجام بده، من بسیاری کارام که عقب افتاده بود حالا تمام شده بود.
همونطور که در زندگی نامتون هم شنیدیم، شما در فرانسه بودین که خبر فوت مادرتون رو شنیدین.
دقیقا من توی فایه، اینجا میگم فایه، در واقع جایی است که پناهنده ها رو نگه میدارن یه مدتی، کانونی که مال کارگرای خارجی هست، پناهنده ها هم یه قرارداد دارن سیماد با چیزینا که اونجا نگه میدارن. آره من اونجا یک دوستی دارم به نام اکبر، به من تلفن زد گفت از اینجا میدونی که همیشه کاری سختو به من واگذار میکنن، بعد اون خبر فوت مادر من داد. من یک سی دارم به نام شاخهای شکسته که متاثر از اون شب هست که شما اسم نبردین، چون توی کارهای من ایسکای باسیل مجموعه قصه هست که اون قصه هم به یه شکلی متاثر از اون شبی هستش که من خبر مرگ مادرم شنفتم و هیچ کسی نبود که من بهش بگم که من مادرم فوت شد فلان حرفا. داشتم قدم میزدم، یک کرد 60 ساله بود که فرار کرده بود اومده بود، اون هیچ وقت تو خونه سیون طاقت نمیورد، همش قدم میزد جو ساعت 12 شب میرفت میخوابید، باقی همیشه قدم میزد که من دیدمش دارم راه میرم، منم داشتم قدم میزدم، همدیگه رو پیدا کردیم، نشستیم، یه سیگار روشن کرد به من داد، همدیگه رو بغل کردیم، اون گریه کرد، منم گریه کردم، من بهش گفتم مادرم مرد، اون نفهمید من چی گفتم، ولی حس کرد که یه اندوهی به هر حال غمی من دارم که واسه کسی بگم. همدیگه رو تو تاریکی بغل کردیم، نشستیم زیر تیر چراغ برق و با هم سیگار کشیدیم.
برای اینکه وارد صحبت در مورد آثارتون بشیم، گوش میدیم به نظر آقای ناصر مهاجر، نویسنده و پژوهشگر در پاریس، در مورد شما.
به نظر من حسین دولت‌آبادی یکی از پرکارترین نویسندگان ما در تبعید، در این باره تردید نمیشه کرد. هم در زمینه رمان چیره دستی از خودش نشون داده و هم در داستان کوتاه و هم در داستان بلند. اون سجلد گدارش و چوبین درش و باد سرخش هست رمان‌های بسیار خواندنی هستند. رمان اولی که در خارج از کشور در آورد در آنکارا باران می‌بارد هم از رمان‌های مهم به نظر من داستان‌های بلند تبعید هستش. در سبک رئالیسم که سبکی هستش که استفاده می‌کنه، بی‌تردید یکی از سرآمدان این دوران قصه نویسی ما هستش. در تبعید شناخت بسیار خوبی داره از کارهای رمان و قصه کوتاه، چه در اروپا کارهایی که فرنگی ها کردن و در این سالهای گذشته هم به ادبیات کلاسیک ایران بازگشته و در این زمینه پژوهش کرده و بررسی کرده و این به غنای زبان و بیانش در قصه کوتاه و رمان‌هایی که نوشته کمک کرده، بسیار زبان و بیانش رو غنی‌تر از پیش کرده. یک قصه نویس و قصه گوی طبیعیه به باور من، هر موضوعی رو به دستش بدید تبدیلش میکنه به یک قصه با ساخت و پرداخت ویژه خودش.
همطور که شنیدیم آقای مهاجر شما رو از سرآمدان سبک رئالیسم دونستن در ادبیات تبعید. آقای دولت‌آبادی سبک واقع‌گرایی رو که شما استفاده می‌کنین برای روایت ادبی از تاریخ معاصر ایران، مثلا رمان گدارتون که زمانش در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی هست در ایران، چی شد که به این سبک رسیدین؟ آیا به خاطر خواستگاه شما بود یا اینکه خودتون در بین سبک‌های مختلفی که هست در ادبیات آگاهانه انتخاب کردین؟
من فکر می‌کنم که سبک و زبان نویسنده جدا از زندگیش و طرز تفکرش و نگاهش به جامعه نیستش. در واقع این با هم یه جور پیوند ارگانیک با هم دیگه داره. زندگی من به هر حال، من روستازاده هستم که همه کارهای روستایی رو تجربه کردم، کارگری هستم که کارگاه تجربه کردم، تو مردم زندگی کردم، زیاد زندگی کردم، زندان عادی رو دیدم، زندان ارتشی دیدم، دادگاه های ارتش رو دیدم. البته من سبک‌های دیگر رو نمیخوام نفی کنم و رد کنم، ولی من فکر میکنم که اگر قرار باشه آدمی مثل حسین دولت‌آبادی به جامعه و به انسان و انسانی که در واقع نه انسان مجرد و نه انسان کلی، و انسانی که یه خواستگاه اجتماعی مشخصی داره، از یک جایی اومده، در یک جایی رشد کرده، نزدیک بشه و این زندگی رو بیان بکنه، این سبک خود به خود رئالیسم خواهد شد بدون اینکه عمدی درش داشته باشه. برای که نگاه به زندگی، نزدیک شدن به زندگی، به نبض زندگی، به ذات این زندگی، به هر حال خود اون نویسنده رو وادار میکنه، میکشوندش به جایی که به هر حال دیگران هستن که به اون میگن این نویسنده مثلا آقای مهاجر میگه که رئالیست حسین دولت‌آبادی. ولی من وقتی خودم کارم شروع کردم و نوشتم، فکر نکردم به سبک رئالیستی دارم می‌نویسم یا آگاهانه بوده این، ولی به مرور من به اینجا رسیدم. داور دیگران هست که منم تایید میکنم که به هر حال اون سبکی که من می‌نویسم در واقع در اون کاتگوری رئالیسم میگنجه، ولی در همه جا هم نیست. گاهی جا هم به سوی رئالیسم نزدیک میشه. به گمان خود من مثلا در همون آنکارا باران میبارد صحنه‌ای هستش که به سوی رئالیسم نزدیک میشه، در رمان چوبین در صحنه‌های اینجوری هستش. ولی اون چیزی که به هر حال مهم هست و در واقع اصل اساسی هست اینه که من دوست دارم که زندگی رو نبرهنه به عنوان ناتورالیسم، نه اینکه وقایع رو من بیان کنم، در واقع واقعیت رو به یه شکل، به یه زبانی بیان بکنم که بشه پذیرفتنی باشه، دلپذیر باشه، خوندنی باشه و ضمناً دیگران هم وقتی میخونن فکر نکنن طرف داره واس خودش آسمان ریسمون میکنه.
من البته یه جایی از محمد علی سپانلو شنیده بودم که میگفت ما تو ادبیات فارسی معاصر نیاز به نویسنده‌های مثل بالزاک داریم که روایت بکنن اون چیزی که در ایران می‌گذره. من فکر می‌کنم شما هم جزو اون نویسنده‌هایی شاید باشین که مورد نظر سپانلو بوده.
سپانلو یک نقد کوتاهی روی کبودان نوشت، اون موقع یادم هست، که جوهر صحبتش این هستش که ارزش جامعه شناسی و انسان شناسی و بوم شناسی داره کبودان. این قیاس البته یه مقدار مال فارغ هست با بالزاک. البته بالزاک مثلا اگر که یک پرسوناژش کم داشت دنبال کسی را میافتاد، به یه جاهایی میرفت که گوش میکرد گفتگوها را، حرفا را، این حرفا به جامعه نزدیک میشد، که البته نه که بخواد نسخه برداره، عکس برداری کنه، دوباره خلق بازآفرینی میکرد اینو. چه خوفم اینجوری بود اگر که به هر حال یکی در شخصیت نمایشنامش کم میمد، یکی اونجا داشت پینه دوزی میکرد، میرفت پیشش میشست گوش میکرد فلان میکرد، ولی بعد اون پینه‌دوز نبود، اون پینه‌دوز بود که چخوف دیده بود و بازآفرینی کرده بود. به نظر من بازآفرینی واقعیت یکی از دشوارترین کارهاست.
شما به نویسنده مختلفی اشاره کردین، حالا در بین نویسنده ایرانی مخصوصا شما از کسی تأثیر گرفتین؟
من بیشتر از همه از پدرم تأثیر گرفتم که نویسنده شفاهی بود. اگر که بخوایم واقعا من بخوام صادق باشم هم با خودم، من از یه دوره کاری محمود نخوندم که تحت تاثیر محمود قرار نگیرم، تا یه دوره میخوندم و یه دوره عمدن قطع کردم کاری محمود دولت‌آبادی رو دیگه نخوندم، چون ما یه بستر فرهنگی مشابه داریم. این شباهت ها پیش نیاد که اگه کسی با ادبیات سر کار داشته و زبان، متوجه میشه که ما دوتا دنیای متفاوتی کاملا داریم، برادریم ولی کارهای ما نشون میده که کاملا متفاوت این دنیا، زبان ما متفاوت. محمود دولت‌آبادی من خیلی چیز ازش یاد گرفتم، برای که نزدیک کسی بوده به من، قبل کسی بوده که من کتاب داده، ولی کسی که بخواد تأثیر اونجوری به من برای من گذاشته باشه زیاد، چخوف خیلی دوست داشتم، نمیدونم چقدر من تأثیر گذاشته. من از نویسنده ها به حساب کسی که واقعا همیشه آثارش، بعض وقتا داستاناشو دو بار هم سه بار هم خوندم، چخوف بوده خوندم. من همه آثار به حساب اون زمان، آثاری که به هر حال ترجمه میشد به زبان فارسی، خب میخوندم. از نویسنده های آمریکایی من به هر حال خوندم، مثلا بیشتر از اشتاینبک خوشم میومد تا مثلا از همینگوی. مثلا فاکنر رو خب من خوندم. خب فاکنر یک دنیای خاص خودش داره و زبان خاص خودش داره و اونجوری که من خوشم از اشتاینبک میومد و میاد، مثلا با فاکنر نزدیک نشدم، نتونستم بشم اونجوری.
حالا در ادامه نظر تینوش نظمجو رو گوش میدیم، ناشر شما در پاریس، که یکی دوتا از کارهای شما رو هم در اینجا منتشر کرده.
حسین دولت‌آبادی به نظر من یکی از نویسنده های مهم کشور ماست و یکی از دلایلش خارج از تمام فوایدی که نوشته هاش دارن و سبک نوشتاریش داره، که اینو میتونیم توی اکثر رمان هاش، رمان هایی که ما کار کردیم یا رمان هایی که قبلا خارج از کشور کار کرده یا حتی توی رمان کبودان که در ایران منتشر شده ببینیم و توی نمایشنامه هاش، این هستش که یکی از محدود نویسنده هایی هستش که همچنان روی رمان های بلند کار میکنه و این زمان رو در واقع در ادبیات صرف میکنه برای اینکه شما رو به صورت خیلی کند و آروم و در نتیجه عمیق با شخصیت‌هاش، با ماهیت‌هاش آماده بکنه و این اجازه رو به ما میده که یک زمان نسبتاً حالا طولانی باش بگذرونیم و برای من همیشه یکی از عجایب بوده که چطور در همه کشورهای دنیا همچنان ما رمان‌های طولانی رو داریم، رمان‌هایی که عمیقاً ما رو در واقع نزدیک بکنن به اون اتفاقی که داره میفته و شخصیت‌ها، و چرا در ایران این اتفاق کمتر و کمتر میفته. و خوشبختانه حسین دولت‌آبادی یکی از این نویسنده‌هاست که این اجازه رو به ما میده.
خب پیشتر شما به تفاوت کاراتون با محمود دولت‌آبادی اشاره کردین که کارای این دو برادر با هم متفاوته، گرچه با هم برادر هستن و یک خاستگاه دارن، ولی خب محمود دولت‌آبادی در ادبیات فارسی با اون رمان بلند کلیدر معروف هست. شما هم مثل این که استاد نوشتن رمان‌های بلند هستین، این شباهت رو چگونه توضیح میدین؟
من فکر کنم بزرگترین و ارزشمندترین کار محمود دولت‌آبادی جای خالی سلوچ است و نه کلیدرش، گرچه کلیدرش معروف است. شاید برمیگرده به زمینه روستایی ما که صبر و حوصله رو از اونجا یاد گرفتیم، برای که یک روستایی تا از زمانی که زمین شخم میزنه تا گندم میکاره، تا این گندم سبز بشه، درو بشه، بتونه بکوبتش، خرمنش کنه، بادش بده و گندم ازش در بیاره، یک سال طول میکشه. کار نوشتن، کار ادبیات، خلق ادبیات و رمان در واقع بیشباهت به این نیستش، بیشباهت به اون کار اون دهقان روستایی نیستش، چون اون دهقان روستایی اگر شتاب زده می بود، حوصله نمی کرد، شبها آبیاری نمی کرد، روزها شخم نمی زد و طاقت نمی آورد و صبر نمی آورد و با بردباری و تحمل و نگاه به آینده و امید به آینده کار نمی کرد، هرگز گندمی برای شما به عمل نمی آورد. بنابراین شاید به خاطر که ما بیم چنین بستری داریم و چنین تربیت داریم و این بردباری رو شاید از اونجا با زمین به ما به ارث رسیده، با کار روی زمین. و یکی دیگر هم از این هستش که من هیچ زمانی فکر نکردم که بعدن چه خواهد شد، دیگران چه خواهند گفت و چی شد. یعنی من هول نداشتم، هیچ وقت من کارم برای کسی نخوندم تا تمام نشده. فقط یک مورد بوده که محمود دولت‌آبادی اومده اینجا بود، من یک فصل رمانم براش خوندم، اونم چندین بار هی گفت گفتم من یه بار خوندم براش. و یک مورد دیگه هم هست فکر کنم، و همین دو مورد هست. من هیچ زمان تا کارم تموم نشده نه به کسی گفتم و نخوندم، یعنی گذاشتم کار تموم بشه بعد خودم فکر کنم که تموم شده فلان حرفا، بعد بفرستم برای دوستان که بخونن نظرشون بدم و بعدم چاپ بکنم. یعنی هیچ زمان نشده که من یه قصه بخونم بودو بودو برم برای این بخونم که بدم چی میگه، نظر چی هست.
فکر میکنین که مخاطبان این ادبیات با آثار شما چگونه برخورد میکنن؟
من راستش متاسفانه به خاطر اینکه در تبعید بودم مخاطب اونچنانی نداشتم، ولی من فکر کنم که ما 100 سال تاریخ اجتماعی معاصر داریم. این 100 سال تاریخ ما اگر قرار باشه که بمونه بایستی در رمان‌های بلند شکل ادبیشو پیدا بکنه، شکل هنریشو پیدا بکنه و ماندگار بشه. در کارهای کوچیک نوک زدن هست، شاید یه دروشن فکر راضی بکنه، در حالی که اون فجایعی که مردم ما در این 37 سال اخیر از سر گذراندن با 4 تا نوک زدن حرفا بیان شدنی نیست. یعنی هنر و هنرمند به نظر من وظیفه‌اش است این دوری فجایعی که مردم از سر گذراندن، جاش رمان هست که میتونه بیانش کنه، میتونه خلقش کنه، میتونه بازآفرینش کنه و میتونه ماندگارش کنه و به نسل‌های بعدی بده. تاریخ هم حتی این کارو نمیتونه بکنه.
حسین دولت‌آبادی نویسنده ایرانی در تبعید، خیلی سپاسگزارم از شما.
منم همینطور، ممنون.
صدای جهان را به شما می رساند.